ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه 23 مهر 1399 خورشیدی است. من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله شبانگاه رادیو فردا به وقت ایران خوش آمد میگم، در هر کجای ایران و جهان که هستید امیدوارم در سلامت و در آرامش باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو و دیدگاه‌هایی که امروز شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال کردند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو به دقت اعلام کنم، با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش.
درود شنونده گرامی. میزان قربانیان ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 279 فوتی در شبان روز گذشته رسید. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 نیز با ثبت رکورد تازه‌ای 4830 نفر اعلام شد. سخنگوی وزارت بهداشت امروز درباره مجموع تعداد درگذشتگان و مبتلایان گفت:
مجموع جانباختگان تا به امروز به 29349 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 513219 نفر هستند.
آمارهای رسمی در ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف قرار دارد. از جمله ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت که بسیاری از قربانیان کرونا به دلیل منفی بودن تستشان جزو آمار درگذشتگان اعلام نمی‌شوند. رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت پایان تحریم تسلیحاتی ایران از روز یکشنبه هفته آینده را دستاورد برجام خواند. حسن روحانی گفت از این به بعد می توانند به هر کشوری که خواستند اسلحه بفروشند یا اسلحه بخرند. ایالات متحده لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد و گفته است با کشورهایی که با ایران مبادله تسلیحاتی داشته باشند برخورد خواهد کرد. کشورهای اروپایی و روسیه و چین با این نظر آمریکا مخالفند. حسن روحانی در قسمت دیگری از صحبتهایش با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی گفت دولت تلاش خود را برای تأمین ارز و کالای مورد نیاز جامعه به کار برده است.
من میخوام به مردم اطمینان بدم دولت همه توان خودش رو برای تأمین ارز مورد نیاز، همه توان خودش رو برای کالای مورد نیاز جامعه به کار برده و به کار خواهد برد.
در ماهای اخیر با ادامه سقوط قابل توجه ریال، تورم به طور روزافزونی افزایش یافته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با موفق دانستن سفر اخیرش به عراق نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق ابراز امیدواری کرده است.
من پریروز سفری رو به عراق داشتم، خوشبختانه سفر خوبی بود، موفقی بود. انشالله بتونیم از منابع ما در اونجا که بیش از 5 میلیارد دلار هست انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت گفت درباره آزادسازی برخی منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر هم به گفته او قولهایی داده شده است. عبدالناصر همتی در این حال از سه هفته سخت پیش رو صحبت کرد و اظهار داشت که برای آن شرایط آماده‌اند. و ده ها وکیل دادگستری ایران و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکمی مبنی بر جدا کردن کودک 2 ساله از زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند. نامه 121 وکیل دادگستری ایران و فعال مدنی امروز در خبرگزاری برنا منتشر شده و به پرونده لیدیا کودک 22 ماهه می‌پردازد که از 10 هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سام خسروی بوده اما با درخواست سازمان بهزیستی حکم به لغو سرپرستی او داده شده است.
سپاسگزارم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرهای مرتبط و در حاشیه شیوع و گسترش کرونا در کشور، سپس بررسی میکنیم گزارشی رو که منتشر شده که ایران در پایین‌ترین رده آزادی اینترنت در جهان قرار داره. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید ایران مشکل آرد و نان ندارد، این به رغم صف‌های طویل نان در نقاط مختلف کشور است. حسن روحانی میگوید از خرید و فروش قریب الوقوع اسلحه در هفته آینده خبر میدهد، اما چه کسی به ایران سلاح خواهد فروخت؟ مذاکره لبنان و اسرائیل بر سر حل اختلافات درباره مرز آبی و موقعیت حزب الله و جمهوری اسلامی در این میان. و در انتها برنامه ملاقات رو میشنوید، مرور وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به ویژه در تهران به عنوان پایتخت، امروز وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت 3 روزه در 5 شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه خبر داده است. کیانوش فرید روی خط تلفن با برنامه همراه کیانوش در باره آخرین خبرهای مرتبط با کرونا آغاز کنیم.
سلام به تو مهداد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدیم و تو هم گفتی، در واقع کرونا داره تاخت و تاز میکنه و همینطور قربانی میگیره. شمار قربانیانش در ایران برای چند روز پیاپی واقعا رکورد زده، به حدی که خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی خود جمهوری اسلامیه ازش به عنوان چهارشنبه سیاه رو نام برده و گفته این رقم یه عدد نیست، قصه جانکاه مرگ آدم هاست. توی گزارش ویدیویی که زیرش نوشته و نوشته اگر در روزهای پیش رو سفر بریم، قید دور همی ها رو نزنیم، آمار مرگ روزانه ناشی از کرونا در آبان ماه به 600 نفر و در آذر ماه به 900 نفر میرسه. و خب همزمان مرداد با افزایش شدید میزان ابتلا به مرگ و میر، همونطور که تو گفتی، وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت عبور و مرور گفته در 3 روز تعطیلی. آقای نمکی میگه که آقای در واقع روحانی با این درخواست در واقع موافقت کرده و بنابر این هستش که در این شهرها برای اینکه کمتر و وضعیت وخیم بشه و بدتر بشه پرهیز کنن از هر گونه رفت آمد. اما از این طرف گزارشی ما داریم از پلیس راه استان البرز در خصوص وضعیت ترافیکی پس از اعلام در واقع اجرای این محدودیت ها، که در واقع نشون میده که یک ترافیک سنگینی در آزادراه تهران کرج هستش و در واقع معلوم نیست حالا چه میشه، ولی گفتن که از به هر حال از 24 امشب در واقع تمام خروج خودروهای شخصی از تهران و کرج ممنوع میشه. همزمان باید اشاره کنم به اینکه محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا گفته که اگه وضعیت به این روال فعلی ادامه پیدا کنه روزانه 600 الی 700 نفر قربانی میگیریم. و امروز هم باز آقای حریرچی در واقع در یک برنامه تلویزیونی اعلام میکنه که میگه در واقع آمار بیش از اونیه که خودشون دارن در واقع عنوان میکنن، برابر با 2 برابر، حتی تا 2 برابر بیشتر از آمار رسمی. که تازه این آمار هم مرداد باز از خود مقامات جمهوری اسلامی میگن تا 5 برابر هم شده که بیشتر هستش. و البته خبر دیگه که باز به چشم میاد و نشون میده از اینکه واقعا چه خبره در ایران و چقدر وضع وخیمه به ویژه در تهران، خبری که از بهشت‌صحرا میاد. سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت‌صحرا گفته برای جلوگیری از تجمع خانواده ها بر سر مزار بستگانشون که خودشون هم ممکنه در واقع همه به این همگیری ویروس دامن بزنن، در واقع این بهشت‌صحرا بسته میشه و فقط برای یک خانواده موتوفی و کسانی که در واقع تعداد خیلی کمی که با در واقع بیماران هستن، این فوتی ها هستن، میتونن وارد بهشت زهرا بشن. و حتی اشاره میکنه که ما برای تدفین شیفای کاریمون دو برابر شده و اگه مردم همکاری نکنن احتمال این وجود داره که در کار تدفین در واقع اخلال به وجود بیاد در بهشت زهرا.
کنوش، با در این حال که کرونا در کشور رو به گسترش هست، وضعیت بیمارستان ها هم خیلی بد گزارش میشه که شرایط نامناسبی دارن، به خصوص در تهران که تختا پره یا جا برای بیمارا وجود نداره. کادر درمان هم وضعیت خوبی ازش گزارش نمیشه، از فرسودگی و خستگیشون. صحبت از برپایی بیمارستان های صحراییه که این هم البته وضعیتش در ابهامه و مشخص نیست که بشه با موفقیت این کار کرد. چه خبر هست از این زاویه؟
خب ببین، همینطور که تو میگی واقعا پزشک ها، جامعه پزشکی بارها هشدار داد از زمان از مرداد ماه برای مراسم عزاداری، برای بازگشایی مدارس، برای مسافرت ها پیش بینی کرده بود که این اتفاق میفته. اما حالا این اتفاق افتاده. تنها کاری که دولت داره میکنه جریمه شهروندانه. از این طرف کادر درمان، خود جامعه پزشکی، تمام رئیس بیمارستان های تهران دارن میگن که تخت ها در واقع پر شده و بسیاری از بیمارا حتی نمیرسن که ویزیت بشن، همونجا پشت در بیمارستان جان خودشون رو از دست میدن. و جامعه پزشکی، کادر درمانی واقعا خسته و فرسوده و بخش زیادی از اونها هم مبتلا به کرونا هستن، یعنی بخشی از اونها وارد قرنطینه میشن، بخش جان خودشون رو این وسط از دست دادن. آدمهای متعددی در واقع در این مورد صحبت کردم. من فقط اشاره کنم به صحبت های در واقع رئیس کل سازمان نظام پزشکی محمد رضا ظفرقندی. او میگه جامعه پزشکی به شدت نگران افزایش مرگ و میره و با این وضعیت در واقع ما داریم تشکیل میدیم یک کمیته ای رو که ببینیم چه خواهیم کرد. حالا این وسط و با تمام این در واقع کمبود تجهیزات، حتی این هست که دستور اکسیژن کم هست، پخت نیست، همه اینا بر اساس فرمانی که در واقع آقای خامنه ای داده بود، رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در واقع پالنیونی کرده بود و اومده بود و قرار بر این بود که برای تداوم این درمان بیمارستان های صحرایی در واقع برپا کنن. حالا سوال اینه که با این که پزشک نیست، پرستار نیست، تجهیزات کافی نیست، این رو مینو مفرز میگه عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، چطوری میخوان در واقع بیمارستان صحرایی را بندازن؟ این بیمارستان صحرایی چه کسی قراره توش بخواد؟ برای تخت خالی که موجود نیست، احتیاج به دستگاه اکسیژن، پزشک متخصصه و چه خواهد شد؟ در واقع به نوعی گفته میشه و نقدهایی که هست بیفایده است، حتی اگر این بیمارستان ها رو بذارن، چون کسی نیست که اونجا کار کنه، تجهیزاتی وجود نداره.
بله، وضعیت نگران کننده بیماری کرونا در ایران رو در گزارش به همکارم کنوش فرید شنیدید. خانه آزادی، فریدم هاوس، در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی اینترنت در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران را در پایین‌ترین رده آزادی اینترنت در جهان قرار داده است. این نهاد مدنی در گزارشش میگوید جمهوری اسلامی از این طریق شهروندانش را هم سرکوب میکند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که نهاد مدنی آمریکایی است، در گزارش امسال خود باز هم ایران را در میان بدترین ها با کمترین میزان آزادی اینترنت قرار داده است. فریدم هاوس در این گزارش آورده که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران دسترسی شهروندانش را به اینترنت قطع می کند و از سرکوب معترضان در آبان ماه 98 و قطع 95% اینترنت به مدت 5 روز به عنوان تنها یکی از شواهد بر این گفته خود یاد می کند. شهروندان ایرانی در سالهای اخیر نگرانی های بسیاری در مورد اینترنت داشتند. یکی از این نگرانی ها طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی است، طرحی که در آن واگذاری مدیریت درگاه اینترنت به نظامیان سپرده می شود. رهبر جمهوری اسلامی گفته است که فضای مجازی ول است، باید مدیریت شود و افزوده که پیامرسان ها باید به حاکمیت پاسخگو باشند. در پاسخ به نگرانی های شهروندان، رئیس کمیسیون اصل 90 پیشتر گفته است که مگر چه فرقی است بین مرزهای زمینی که در کنترل نیروهای نظامی است با مرزهای مجازی؟ امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از احتمال وخیم‌تر شدن وضعیت اینترنت در ایران می‌گوید.
در این گزارش به وضعیت بخیم اینترنت تو ایران هم اشاره شده. ما میدونیم که بعد از قطع اینترنت داره بدتر هم میشه، یعنی لایحه‌ای که الان در مجلس هست مبنی بر اینکه کنترل درگاه ورود اینترنت رو به نیروهای نظامی بسپارن، یک آینده بسیار نگران کننده و بدتری رو از چیزی که امروز ما باهاش سر و کار داریم رو به ما نشون میده و امیدوارم که این لایحه در مجلس یا در جاهای دیگه رأی نگیره و کنترل اینترنت در ایران به نظامی‌ها سپرده نشه.
در گزارش امسال خانه آزادی، این نهاد مدنی از برخی از دولت‌ها سخن به میان آورده که به بهانه همه‌گیری کرونا، کنترل و سانسور اینترنت را افزایش دادند. این گزارش تأکید می‌کند که ایران، روسیه و چین عرصه خصوصی شهروندانشان را نادیده می‌گیرند و به بهانه حفظ امنیت به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند. فریدم هاوس همچنین در مورد اقداماتی در ایران و چین برای ساخت اینترنت داخلی و قطع ارتباط با دنیای آزاد ابراز نگرانی کرده. اینترنتی که شبکه ملی خوانده می شود برای جدا کردن اینترنت داخلی ایران از اینترنت جهانی است. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ماه پیش گفت در سند همکاری 25 ساله ایران و چین، اینترنت ملی هم به عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت:
همونطور که توی این گزارش گفته شده، ایران داره تلاش میکنه تا شبکه ملی اطلاعات رو کامل بکنه، یا حالا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی، و در حوزه نرم افزار و ابزارهایی که در اینترنت ازش استفاده میشه اینا الان تمرکز دارن، برای اینکه اینها رو هم بومی بکنن. طبیعتاً بومی شدن اینها در جغرافیایی مثل ایران با شرایطی که ما تو ایران داریم یک خطر بالقوه محسوب میشه. تمام شهروندان ایرانی به ویژه فعالین مدنی، حقوق بشری، سیاسی که از گذشته تحت شنود و برخوردهای امنیتی مربوط به فعالیت دوزه آنلاین و سایرش در واقع می شدند. در مورد همکاری با چین، من دو مورد رو میخوام اینجا مورد توجه قرار بدم. یکی اینکه خب این همکاری مسئول به سابقه است، یعنی در گذشته هم در واقع حکومت این همکاری ها رو تا حدی داشته با چین و مدل چین رو پیاده کرده، اما این بیشتر از گذشته هم خواهد شد. یعنی همونطور که تو این سند 20 و چند ساله عنوان شده، در آینده بیشتر هم خواهد شد، به ویژه اینکه ایران دسترسی به بازارهای اروپا و آمریکا رو هم نداره به دلیل تحریم ها. یعنی تمام شرکت های اروپا آمریکایی به دلیل تحریم ها دسترسی ایران مسدود کردن و همین این خودش یک عامل دیگری خواهد شد که علاوه بر اون سابقه گذشته و اون سنتی که وجود داشته که ابزارهای چین رو تهیه می‌کردن در گذشته به خاطر قیمت، ولی الان به دلیل اینکه در واقع تنها گزینه موجود خواهد شد، بیشتر به اون سمت خواهد رفت. و خب اینکه مدل حکومت‌های ایران چین هم مدل حکومت‌های اقتدارگرایی هستن میتونه عاملی باشه که خیلی همکاری‌های نزدیک‌تری رو در آینده داشته باشه.
به نظر می رسد که نگاه جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی کاملا امنیتی است و بسیاری تنها به دلیل ابراز نظراتشان مورد پیگرد قرار می گیرند. اکثر شبکه‌ها نیز تنها برای شهروندان مسدود هستند، اما نه برای نهادهای دولتی و سردمداران حکومت. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، دسترسی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را از اصول حقوق بشر می داند.
در دنیای امروز دسترسی به اینترنت لازمه محقق شدن بسیاری از حقوق بشر، من جمله حق آزادی بیان و اندیشه، حق دسترسی به اطلاعات و حتی حق تحصیل که در دوران پاندمی کرونا نموده بسیار واضح‌تری در بسیاری از کشورها پیدا کرده. از این منظر محدودیت‌هایی که برای استفاده از اینترنت میتونه اعمال بشه باید متناسب و مطابق با استانداردهای حقوق بشری باشه و حقوق افراد رو نقض نکنه. مثال قطع دسترسی کامل به اینترنت مشابه اقدامی که مسئولین ایران در طول تظاهرات آبان ماه انجام دادند به هیچ وجه اقدام متناسبی نبوده و نقض حقوق افراد در استفاده از اینترنت و دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاشتن نظراتشون محسوب میشه. در ایران علاوه بر محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت، موارد زیادی از نقض حریم خصوصی و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای رصد کردن افرادی که اندیشه و عقاید خودشون رو به اشتراک میذارن و بعدن پیگیری قضایی اون افراد و محکوم کردنشون به خاطر اونها دیده میشه و در واقع به یک رویه تبدیل شده و این در چندین بود نقض حقوق بشر محسوب میشه.
جمهوری اسلامی بر اساس گزارش‌های دیگر نهادهای بین‌المللی هم از مهمترین حکومت‌های فعال در عرصه سرکوب سایبری است. از جمله گزارشگران بدون مرز در گزارشی پیشتر شورای عالی فضای مجازی را یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری در ایران خوانده است.
لحیه روانشاد گزارش می‌داد. شنوندگان رادیو فردا دیدگاهشون رو در طول روز با ما در میان میگذارند و من از همینجا از این تریبون از شما میخوام که همچنان با ما در تماس باشید و نظرگاهاتون رو از طرق مختلفی که در اختیارتون هست با ما در میان بگذارید. تعدادی از این دیدگاه ها رو که همکارانم آماده کردن برای این دقیقه با هم بشنویم.
درود شهبانوی عزیزم، روز خاندان پهلوی، امروز زادروز شهبانو عزیز ماست، امروز گرامی داشت شهبانو عزیز ماست و این روز رو شهبانو گرامی شاد باش میگم. زحمت کم نکشیدیم بانو، من یاد خدماتشون گفتم که رفته بود بیمارستان توس بود دیگه، بیمارستان توی مشهد رفته بود، اون جزامی ها رو برداشته بود آورده بود اونا رو بغل میکرد. این شهبانوی مهربون ما، این شهبانوی ستم دیده، ستم کش و خودشم نازنین بچه‌هاش از دست داد، ولی هیچ وقت همه جا بود. شهبانوی بزرگ ایران، یادگار 2500 سال تاریخ ایران، در جایگاه مخصوصی شهبانو قرار داره.
دولت چین باید برای شروع کرونا به کشورها باید غرامت بپردازه، چه اونهایی که خانواده هاشون از دست دادن، چه اونهایی که مریضی کشیدن، چه اونهایی که از نظر اقتصادی صدمه دیدن. باید دولت چین به همه همینا غرامت بپردازه و باید واکسن پیدا شد، باید به ملت‌های جهان دولت چین مجبوری بهشون بده تا تزریق کنن خوب بشن. در اصل دولت چین مقصره، چون اطلاع رسانی نکرد. اگر اطلاع رسانی میکرد اینجوری نمیشد.
امروز آقای حسن روحانی به مردم اطلاع داد که تحریم‌های فروش اسلحه ایران برداشته میشه و اینو یه خبر خوش برای مردم ایران داشت. آیا بهتر نیست از این خبر خوش که خیلی هم با افتخار میگفت که از این میتونیم هم اسلحه بخریم و هم بفروشیم، به عوض این خرید اسلحه تراکتور بخرن به مردم بدن، به کشاورزا بدن که حداقل رونق کارشون باشه؟ لطفا یه مقدار دقت کنید، یه مقدار انصاف داشته باشید. مردم بیچاره و مصیبت زده هستن از این کرونا، ما نیاز به خیلی وسایل دیگر داریم تا خرید اسلحه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه مجله شبانگاهی. ایران مشکل نان ندارد و نخواهد داشت. این را علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در حالی میگوید که در ارومیه، تبریز، زابل، بوکان و سقز خبرها که از تشکیل صفهای طویل نان، گرانی نان و عدم پخت نان در نانوایی هاست. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش با هم بشنویم.
ایران مشکل نان ندارد و نخواهد داشت. این را علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید و با رد مشکل آرد و نان در کشور، آن را به گردن سودجویان و قاچاقچیان آرد در شهرهای غربی کشور میاندازد.
مطالعات ما، بررسی‌های ما نشان داد هیچ دلیل منطقی برای مشکل آرد در این استان‌ها وجود نداشته. نه ما کمبود نان مطرح بوده، نه مسئله آرد مطرح بود در مناطق شمال غرب ما. علتش یکی سودجوی برخی واحدهای صنفی بوده که می‌خواستن گرون بکنن، عمدتاً هم آزادکار و آزادفضا بودن و بعضاً هم قاچاق آرد در این منطقه بوده، ولی خوشبختانه کمبودی ما در این زمینه نداریم. اساساً ما مشکل آرد و نان در کشور نخواهیم داشت و نداریم.
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا هفته گذشته نوشت مشکل نان در ارومیه به حدی رسیده که حتی برخی افراد با استفاده از نرم افزار موبایلی دیوار 10 قرص آن را به قیمت 10,000 تومان به فروش می رسانند. کمی پس از ارومیه شماری از منابع خبری به کمبود عرضه نان در چند شهر دیگر از جمله تبریز، اردبیل، مشهد و زابل اشاره کردند. در مشهد خبرها حاکی از افزایش 70% قیمت نان دارد و بسیاری از نانوایی ها که نیمه یارانه ای فعالیت می کنند یا تعطیل شدند یا پخت بسیار کمی دارند. می گفته مصطفی کشتگر رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهر مشهد، نانوایی های نیمه یارانه‌ای تا پیش از این می توانستند با وجود همه سختی ها مقداری آرد با قیمت مناسب تر از بازار آزاد تهیه کنند، اما در همین مدت قیمت این کالا نیز به صورت غیر منتظره‌ای افزایش یافته است. خبرها از تبریز، زابل، بوکان، سقز و شاهیندج هم نشان می‌دهد که نانوایی‌ها در تلاشند به دلیل مشکلات موجود و گرانی آرد پخت نان را متوقف کنند. به نوشته برخی خبرگزاری‌های محلی، نگرانی مردم تبریز از تأمین نان به قدری افزایش یافته که برخی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش نان آن هم به 2 برابر قیمت نانوایی‌ها می‌کنند. در زابل، استان سیستان و بلوچستان، خبر از گرانی شدید آرد و نبودن نان مردم را نگران ساخته و بسیاری معتقدند نانوایی ها به زودی همگی تعطیل خواهند شد. روشنک استرکی، اقتصاددان ساکن قبرس، معتقد است برخلاف ادعای مسئولین جمهوری اسلامی مبنی بر عدم وجود مشکل نان، بحران نان در کشور وجود دارد و ادامه هم خواهد یافت.
افزایش قیمت آرد در بازار واقعا اتفاق افتاده. در بازار آزاد در یک بازه 10 روزه 70% به قیمت آرد افزوده شده. از سوی دیگه نانوایی ها در ایران همه سهمیه آردشون رو با نرخ دولتی و یا اصطلاحا یارانه‌ای دریافت نمی کنن، بلکه بخشی از سهمیه آرد اونها با قیمت های غیر یارانه‌ای هستش. در نتیجه طبیعی هست که با افزایش قیمت آرد نانواها دچار مشکل تامین آرد مورد نیازشون باشن و حتی بر اساس گزارش ها طی هفته های گذشته تعداد قابل توجهی از نانوایان در ایران جواز کسبشون رو باطل کردن و یا به عبارت دیگه کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن و علت این رو افزایش هزینه ها اعلام کردن. من فکر میکنم دولت در افزایش قیمت آرد نقش خیلی پررنگی داره. با توجه به بحران ارزی، واردات گندم برای دولت گرانتر تموم خواهد شد و همینطور افزایش هزینه گندم کاران در داخل ایران مثل افزایش 400-700% کود شیمیایی باعث شده که بخشی از گندمکاران اعلام بکنن که زمین‌هاشون رو امسال به زیرکش نمیبرن و براشون به صرفه نیست. همه اینها احتمال کمبود گندم و در نتیجه آرد رو در آینده افزایش داده و به نظر میرسه دولت گران شدن آرد رو یکی از راهکارهای به هر حال منطقی ارزیابی کرده باشه.
نان غذای اصلی مردم ایران است و با گران شدن و کمبود آن در کشور، اقشار کم درآمد و طبقات محروم با مشکلات جدی معیشتی روبرو خواهند شد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
و 5 شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
یک شنبه آینده 27 مهر ماه بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران پس از حدود 1 دهه رفع خواهد شد. اتفاقی که حسن روحانی رئیس جمهوری در میانه همه چالش‌های کرونایی و اقتصادی در ایران آن را خبری خوش توصیف کرده است. سود واقعی این رفع تحریم برای ایران چه خواهد بود؟ کدام کشورها آماده فروش سلاح و تجهیزات نظامی به تهران هستند؟ حسین آریان کارشناس امور راهبردی به پرسش‌های رادیو فردا در این باره اینطور پاسخ می‌دهد.
فکر نمی‌کنم که واقعا سودی داشته باشه. اگر منظور رئیس جمهور ایران صدور سلاح و تجهیزات باشه به دیگر کشورها، برای اینکه این محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر سیاسی جلوی ایران هست، بگذاریم از اینکه ایران چه سلاح و تجهیزاتی رو میتونه صادر بکنه، به همین طور محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر خرید تسلیحات برای ایران هست، از نظر سیاسی کشورهایی که میتونن سلاح و تجهیزات به ایران بدن، و مهمتر از همه وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران. به طور کلی در یک نگاه کلی ما میدونیم که تکیه روی چین و واقعا روسیه است. در یک نگاه کلی آمریکا، کره جنوبی، مثلا ژاپن، کشورهای اروپایی، اینا کشورهایی نیستن که به هر حال بخوان اصلا به ایران سلاح و تجهیزات بفروشن، اصلا فکرش هم نباید کرد. بنابراین تمام توجه میمونه به چین و روسیه. حالا ایران جدا از مسائل اقتصادی چه نیازمندی هایی داره و میتونه چین و روسیه در اختیارش بذاره؟ روسیه مهمترین کشور هست که میتونه نیازمندی های ایران رو تامین بکنه در ارتباط مثلا با جنگنده ها و به طور کلی بازسازی نیروی هوایی ایران. برای نمونه میتونه مثلا سوخوی 30 به ایران بده، سوخوی بتا پیشرفته 35 به ایران بده، یا میگ 29 هلیکوپترهای مختلف، و یا حتی برای نیازمندی های ایران در عرصه زمینی تانکای T-90. این یعنی کشور اصلی. در مورد چین، چین هم میتونه کمک هایی بکنه، ولی مثلا اگه بخوایم این مسئله رو عنوان بکنیم که ایران میخواد مثلا هواپیماهای جدید جنگنده از چین بخره، بعضی از اون موتورهای پیشرفته اون جنگنده های چینی هم روسی هست، بنابراین این باز هم برمیگرده به روسیه. اینها به هر حال نیازمندی های ایرانه، ولی کماکان محدودیت های اقتصادی است و محدودیت های سیاسی و فشارهای بین المللی که از سوی آمریکا اعمال میشه. در یک کلام تأثیر بسیار زیاد، برای اینکه برای نمونه خود روسیه دنبال یه نوع بازار سلاح و تجهیزات است در خاورمیانه، به ویژه کشور دیگری مثل چین که روابط بسیار خوبی با عربستان داره از نظر اقتصادی، و همینطور داره بعضی از کمک‌های تسلیحاتی رو به عربستان میده در مورد تولید پهباد اینا. ولی یه نکته‌ای رو خیلی گذرا میگم که آقای روحانی در مورد صحبت میکنه، اون صادرات سلاح و تجهیزات. چه کشورهایی میخوان از ایران سلاح و تجهیزات بخرن؟ در گذشته ایران مثلا پهبادهای ابابیل و مهاجر رو داده به ونزوئلا، به سوریه میدونیم که خود سلاح و تجهیزات صادر کرده در گذشته، به سودان. ولی با همه این احوال ایران هنوز محدودیت‌های تنوع محصولات نظامی داره به محدودیت‌های سیاسی. بنابراین در این برهه زمانی با توجه به مسائلی که با آمریکاست، ما نمیتونیم زیاد روی صادرات سلاح و تجهیزات ایران صحبت بکنیم.
دیدگاهی حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی رو شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
لبنان و اسرائیل هنوز رسما در جنگ با یکدیگرند، اما روز چهارشنبه مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده و سازمان ملل متحد بر سر اختلافات این دو کشور در باره مرز دریایی میان دو کشور آغاز شد و وزارت خارجه آمریکا در پایان اولین نشست این مذاکرات در بیانیه آن را مفید توصیف کرده و افزوده که نمایندگان دو طرف بر تعهد خود بر ادامه این مذاکرات در پایان ماه جاری تاکید کردند. البته در آستانه برگزاری این مذاکرات، گروه‌های شیعی حزب الله لبنان و عمل از ترکیب هیئت مذاکره کننده انتقاد کرده بودند. درباره این مذاکرات ارزیابی میر جاودان فر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، رو جویا شدیم.
به نظر من دو مسئله باعث شده که الان ما شاهد این تحول بسیار مهم باشیم. اولین عامل و مهمترین عامل فشارهای اقتصادی دولت ترامپ هستش علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران و علیه گروه حزب الله در لبنان. اینها باعث شده که درآمد جمهوری اسلامی شدیداً کاهش پیدا بکنه و بنابراین جمهوری اسلامی مثل قبل نمیتونه کمک مالی به حزب الله بکنه. در این حال خود حزب الله هم به خاطر این تهدیدهای مستقیم آمریکا الان تحت فشار هستش. یک عامل دیگه هم هستش، اونم بحران کنونی در لبنان که ما دیدیم که اخیراً متاسفانه شاهد این فاجعه انفجار بزرگ در بندر بیروت بودیم که واقعا داره نشون میده که چقدر الان مسئله بحران اقتصادی و در لبنان الان یک مسئله تقریبا حیاتی هستش. و در مجموع این دو عامل باعث شده که حزب الله اخیراً اجازه بده که دولت لبنان وارد مذاکرات با اسرائیل باشه برای تعیین مرز، چون مرز دریایی اسرائیل و لبنان در اونجا گاز هستش و لبنان به شدت احتیاج داره برای دسترسی به این گاز برای تولید انرژی و حتی اگر میشه برای صادرات اون. الان اینقدر وضع لبنان بد شده که الان که تصمیم گرفتن که چیزی که برای اونها غیر قابل تجسم بود و غیر ممکن بود اون رو الان محقق بکنن، همین مذاکره با اسرائیل. همین به خاطر این هستش و یکی از دلایل این که الان لبنان در این آشوب سیاسی قرار داره و نمیتونه تصمیم بگیره اون به تو حزب الله هستش. شما تجسم میکنید که یکی از قدرتمندترین احزاب در کشوری که من هستم اسرائیل اگر گروه شبه نظامی خودش رو داشت چقدر میتونیش به قدرتش افزایش بده، قدرت چانه زنیش رو. و الان هم این مسئله راجع به حزب الله هستش، ولی در این حال با وجود اینکه حزب الله مسئله دیگر رو وتو کرده، در این مسئله الان حزب الله در مسئله مذاکرات با اسرائیل وتو نکرده، چون وضعیت اقتصادی لبنان الان همونطور که عرض کردم اینقدر بحرانی شده که حتی حزب الله تصمیم گرفته که یه آرمانگرایی رو بذاره کنار و بیشتر عملگرا باشه تا حداقل بتونن اقتصاد لبنان رو نجات بدن. چون حزب الله دیگه نمیتونه بره از جمهوری اسلامی درخواست پول بکنه، چون وضعیت اقتصادی ایران هم تقریبا بحرانی است. تا اونجا که من در مقاله های مطبوعات اسرائیل دیدم نگاه بسیار مثبتی هستش در اسرائیل. مردم اسرائیل و احزاب مختلف اسرائیل واقعا قصد دارن و دلشون میخواد که روابط با لبنان بهتر بشه، حتی اگر این مذاکرات شامل حزب الله باشه، یعنی که حزب الله جلوی اینها رو نگرفته باشه. چون دیدگاه در اسرائیل این هستش که هرچی بیشتر ثبات اقتصادی برگرده به لبنان و هرچی بیشتر روابط داشته باشیم با لبنان، این اولا باعث رونق اقتصاد خواهد شد، دوما باعث تقویت گروه های میانه رو در لبنان خواهد شد که ما میبینیم که بیشتر و بیشتر اونها دارن از حزب الله دوری میکنن. یا اسرائیل هم با آرمان عملگرا باعث باشه در این مسئله و عملگرا هست و خیلی مهم هستش که روند صلح با فلال روند صلح هم نباشه. اگر اسرائیل و لبنان بتونن به توافقی برسن که مرز تنگ بشه، این میتونه اکتشاف و صادرات گاز برای اسرائیل رو هم تسهیل بکنه که اون هم منافع اقتصادی و استراتژیک برای اسرائیل خواهد داشت. اسرائیل میخواد گاز رو به اروپا صادرات بکنه و این میتونه اهمیت اسرائیل به عنوان یک بازیگر انرژی در اروپا افزایش بده.
میر جاودان فر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل. و اما دیدگاه شرمندگان، بخشی دیگه از این مجله شبانگاهی است، بشنویم.
بله، خبر خوش روحانی برای مردم رفع تحریم تسلیحات. انگار ما میخواییم کلاشینکوف یا سلاح بخوریم. مردم نمیدونن که این سلاح ها برای تجهیز کردن بسیج برای شورش های آینده استفاده میشه.
آقای حسن روحانی هر چی زمان بیشتر میگذره آدم یاد بیشتر و بیشتر یاد این آخرین وزیر اطلاعات حکومت صدام میندازه که به لقب بغداد باب داده بودن. همین که ارتش آمریکا چند کیلومتر خارجی بغداد بود، ایشون هارت و پورت میکرد و تهدید میکرد و ما در اوج قدرت و صلابت هستیم. حالا آقای روحانی، البته این مورد شما ارتش آمریکا نیز در ولی اول، بلکه همین ملت ایرانه و بغداد باب و بهش رحم کردم، ولش کردم، ولی وای به حال شما اون روزی که مردم ایران شما رو بگیرن. شما مواظب اون روز باشین و نگران اون روز باشین.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را زال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری می کرد به جایی نمی رسید، ولی امسال این جهش را چه گفت، واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل پرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
برنامه ملاقات برنامه‌ای است که به مرور وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌پردازه. بشنویم این برنامه رو با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس 10 تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فنایان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فنایان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجرید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فنایان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. گلرخ فیروزیان که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او 1 روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان این مرد جوان بهایی متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند، دور از نوعروسش گلرخ.
به ترتیب میرسیم به 22:45 به وقت تهران، 10:45 یک رو به 11 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. سپاسگزارم از شما تا 1:15 دیگه که با مجله نیمه شب رادیو فردا باز خواهیم گشت و مطالب و گزارش‌های مختلف. سپاسگزارم و امیدوارم که تا لحظات آینده و ساعات آینده پیش رو در بهترین وضعیت به سر ببرید.